أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
بهره میگیریم از حکمت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، همه ما بهره میگیریم. حضرت در ادامه اون نامش به حارث همدانی دارد که اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، یاد مرگ رو زیاد کن. یاد مرگ کردن دو قسمه آقا. یه قسمی هست که تحمیلیه، تحمیل بر نفسه. چرا تحمیل بر نفسه؟ برای اینکه انسان اگر مؤمنم باشد خالی از معصیت نیست. بالاخره اون عذابهای قیامت که در صریح قرآن مجید آمده از آیات شریفه که براش یقین هست، او حول حراس دارد، وحشت دارد. وقتی که بیاد اون عذابها از درون قبر گرفته تا حساب قیامت تا درون جهنم، او وحشت دارد. حتی مؤمن رو داریم میگیم، حالا فاسق که هیچی، مؤمن رو وحشت دارد. عمل خودش نگاه میکند میبیند نه، خودش میدونه ان الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره، خودش میدونه که چه گناهانی کرده و حتی طاعاتش رو هم میبیند، نگاه به طاعات خودش میکند، عبادات خودش میبیند، هر چی فکر میکند میبیند که نمیتونه یقین بکند که عبادتی انجام داده باشه که اون عبادت خالص 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 باشد، یا اگه خالص هم بود علم دارد که بعضی از عباداتش یا لااقل احراز نمیکنه که خالص باشد، احتمال میده و بلکه چه بسا میدونه یا احتمال میده که بعضی از این عبادات و طاعاتش، نمازش، روزش، خیلی از چیزاش اینا مشروب باشد به نوعی از ریا، سمعه، عدم اخلاص، که خب خیلی مسئله اخلاص مشکله. هر کسی نمیتونه ادعا بکنه اون خالص خالص، همه این اون در حال سجده گریوزاریه، اون بعد از صلات وتر هم باز اونجا شیطان را پیدا میکنه، توجه فرمودید؟ لذا او پشت سر خودش رو خیلی غوغا میبیند، بعد از مرگ چه به سرش میاد، چی میشه اونجا، دیگه عالم سر و خفیات هست خدای تعالی و چه بر سرش میاره. این همیشه حالت وحشت وجودش گرفته. خب وقتی که وحشت بگیرد، او خود به خود از مرگ تنفر دارد، از مرگ وحشت دارد، گریزان از مرگ هست. چنین شخصی بخواد زیاد به فکر مرگ باشد، باید تحمیل بکنه نفسش رو. حیوان وحشی که گریزان هست، شما بخواد این رو مهارش بکنید، نیاز به افسار دارد، بلا فرار میکنه. مرگ از انسان از مرگ گریزانه، چون میترسه، نمیدونه عاقبتش چی میشه، بعد از مرگ چی بر سرش میاد و چی کارش میکنن در موقع حساب رسی و در فردا قیامت. آیا از کسانی هست که این همه اعمال و عباداتش رو میگه خدا این همه اعمال عبادت انجام دادم، در روایت صحیحه دارد خطاب میشه از جانب خدا، تو اعمالو برای من انجام ندادی، تو برای غیر من انجام دادی. اون غیر من انجام دادی لفظی نیست، که اون سقف عمق وجودش رو به روخش میکشد در اونجا. اقرا کتاب کفا نفسی که علیک حسیبا، کتاب کتاب نامه اینجوری که نیست، که یک حقیقتی است که کاملا به یادش میارد اون حالت را که داشته، که اصلا قابلیت انکار برای انسان چی آقا نیست. در اون ته دلش که ذره ای بود، در حالی که عبادت بود سجده میکرد، اون توقعی، اون چیزی که در ذهنش بود، آیا میتونه ادعا بکنه انسان که علاوه ان العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، کامل اخلاص؟ فلذا او نمیداند بر سرش چه میاد، بذار همیشه از مرگ انسان گریزان، حتی مؤمنین گریزانن. این اکثار و این به یاد مرگ بودن تحمیلیه، ولی باید اکراه بکنه نفسش رو که به یاد مرگ باش، به یاد مرگ باش، خودت رو نهیب بزن. علما اخلاق ما گفتن که همیشه خطاب بکن خودت رو، خطاب بکن ای خبیث، ای انسان گناهکار، ای کسی که خودت میدونی چی کار کردی، نفس رو اکراه بکن بر به یاد مرگ بودن. و این فضیلت داره، اکره نفس که علی الفضائل، این فضیلت داره. اما نوع دوم از اکثار، اکثار تحمیلی نیست، مطبوعه، یعنی مقتضای طبع انسان هست. اون چیه؟ اون انسانی که به اعمال خودش اطمینان داره، میدونه که ریا در کارش نبوده، میدونه که سمعه در کارش نبوده، میدونه که طاعات خدا رو در سر وقت انجام داده، میدونه که اگر گناهی کرده بلا فاصله توبه خالص نسوح کرده، میدونه که اگر در عبادتی دچار سمعه شده و ریا شده بعدش توبه خالص نسوح کرده. این نفس مطمئنه، این نفس مطمئنه، ولی اینکه او خوف دارد از عذاب الهی، یخافون عذاب ربهم، که اون آیه شریفه هست، یرجون رحمت ربه و یرجون رحمته و یخافون عذابه، که در سری قرآن اومده. او بله خوف دارد، خوف از مقام خشیت، از مقام پروردگار دارد. انما یخشی الله من عباده العلماء، اون مقام ربوبی خشیت وجودش رو گرفته و خوفش اینه. تاکه اون ائمه معصومین، انبیاء الهی که اون منصبی که داشتن، اون مقاماتی که داشتن، خیلی از چیزا ما گناه هست و برای ما گناه نیست البته، و برای اونا گناه خلاف مقتضای شأنشون، کما اینکه در بحث همون چیز عرض کرده بودیم در اون ترک اولاها و از قبیل ترک اولاها. خلاصه اون یکیش هیبت مقام ربوبیست که اینا رو میگیره، دچار خدشیت میکنه، میترسن. یکی هم اون ترک اولاهاست که باز انسان رو مثل اینها رو دچار خوف میکند. پس اینها دوره خوف هستن، بله خوف جز صفاتشونه، اما از اون طرف هم به کار خودشون هم چی آقا؟ اطمینان دارن، اطمینان دارن که گناه نکردن، اطمینان دارن که اگر جایی شوبی بوده توبه کردن، توبه خالص کردن. یا ایتها النفس المطمئنه، اینا نفس مطمئنن، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اینا نفس مطمئنن. اینها اسباب و موجبات انس با مرگ را برای خودشون فراهم کردن. اینا وقتی که نگاه به این ثواب بهشت و اون چرا که خدا تعالی در قرآن مجید در وصف بهشت و بهشتیان گفته است رو نگاه میکنن و نظر میکنن، شوق به لقاء الله دارن. شوق به لقاء الله دائما در وجود اینها شعله میزند، اینطوری هستن. و از این گناهان و پلیدی ها و زخارف دنیا و بیوفایی های دنیا و کسافت های دنیا و همیشه حالت بیزاری دارن از اینکه در این دنیا بخوان بمونن. اینجاست که امیرالمومنین فرمود، والله امیرالمومنین اگه قسمم نخورد حرفش راسته، ولی قسم میخورد، ولی اینکه ما فکر نکنیم که از باب مبالغه هست، والله ابن ابی طالب آنس بالموت، والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. بنابراین اینکه امیرالمومنین فرمود و اکثر ذکر الموت، دو معنا داره. یکی اینکه نفس خود را اکراه بکن بر فضیلت که ذکر موت باشد، که همه ما، اکثر ما اینطوری هستیم، از این قبیلیم، چون وحشت از مرگ در همه ما چی آقا هست. اما یک جور دیگه هم دارد، اعمالی انجام بده که سبب انس با مرگ را ایجاد کن، که یاد مرگ، شوق مرگ، اشتیاق مرگ، هرگز از وجودت جدا نباشد. این اکثار قسم دوم هست که در شأن مثل امیرالمومنین و انسانهای در چنین شأنی هست. من یک تذکری هم من یه دقیقه عرض بکنم خدمت شما که واجب هست، لازم هست، و اون این است که معهد را ما تأسیس کردیم برای اینکه فضلایی که اینجا جذب میشن به حول و قوه الهی به مرتبه اجتهاد برسن و بزرگوارانی که به شأن استادیت، شأن تحقیق و محقق بودن که میرسن، خب اونها هم بالاخره عرصه‌ای برای خدمت به دین، تبلیغ رسالات الهی باز میشد و مقامات عند الله فقط به نیت خالص انسان هست. توجه فرمودید، به علم اصطلاحی نیست. این مسئله هدفی که گفتیم، خب اینا بر اساس نظم و قانونی تعلیم و تعلم قابل تحقق، کمایی که قبلا عرض کردم امیرالمومنین فرمود اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. یکی از اموری که نظم امر خیلی لازم دارد خود نفس برنامه آموزشی در تعلیم و تعلم هست که بدون برنامه، بدون روال، اون تجربه ای که انسان کسب کرده اون تجربه رو به صورت مقررات در میارد که بر اساس این مقررات این تعلیم و تعلم صورت بگیرد تا بتوند چی آقا نتیجه بده. یکی از اون موارد وجود مشاور هست. مشاور فضلای برتری هستن که خب اینا به یا به اجتهاد رسیدن یا در قریب اجتهاد هستن و بزرگوارانی که ما اینجا مشاور قرار میدیم، اینا همه مطلب تازه‌ای نیست، در برنامه آموزشی هست و مسئول آموزش که اینجا الان هست معاونش و میدوند، بقیه که در جریان بودن میدونن، نه همه ثبت شده قبلا. مشاور شأنش این است که بیاد آنچه را که استاد میگه، بیاد نکته های اون درس رو برای شخص بزرگوارانی که در حاضرین در درس بودن، فضل حاضر، اون کسانی که سهم اوست از بزرگواران، توضیح بده اون بزنگاه ها رو. مثل همین امروز درس کردم که بعضی چیز رو باید توضیح داد. خب او تجربه دارد، او سابقه دارد و میاد شبهات، سوالات، اشکالاتی که بزرگواران دارن رو در زمینه اون درس رفع بکند و نکات اضافه‌ای که بر جزوه که غالبا هست، نکات اضافه‌ای که ما میگیم، این نکات اضافه رو بیاد بگه آقا امروز 1، 2، 3 نکاتی بود اضافه بر جزوه، استاد گفته ایناست، آقایون اگه شبهه دارید بفرمایید، اونا هم بیان اشکال بکنن، شبهه بکنن، جواب بده ایشون، تا این مبادله موجب بشه که این درس به نحو پخته برای آقایون جا بیفته. یک شأن مشاوره دیگه این است که خود این شخص مشاور، توجه فرمودید، خود ایشون اگر جایی باز شبهه براش مون در کلاس اومد و قیل و قال شده و رد و ایراد شده و بعضی از آقایون اشکال کردن، تو این دید نه این اشکال فلان به ذهنش نمیرسه که جوابی داشته باشه، بیاد با شخص استاد بیاد چهار بکنه، آقا مطرح بکنه. واقعا من تحسین بکنم بزرگوارانی که تا به حال اینجور بودن، میومدن آقا این شبهه رو چجوری به جواب داد، این مشکل چیزی جواب داد، میان در اونجا به نفوسی ما بحث میکنیم، صحبت میکنیم، اگر جواب نبود ما به صدا تعدیلش میکنیم، اگر جواب بود جوابش رو ذکر میکنیم. توجه فرمودید، خودش بیاد مشاوره بکنه، مشورت بخواد از استاد که آقا این موضوع، این مشکل رو که آقایون گفتن من نتونستم جوابی براش پیدا بکنم، جواب چی میتونه باشه؟ خب میاد مشاوره میکنه و همچنین استاد او رو مشاور خودش قرار میده در تنظیم مقررات آموزشی. آقایون اینجا هستن، ما این مقررات آموزشی که داریم با مشورت آقایون اساتید تنظیم کردیم. آقایون بنای ما به اینه که آقایون میگیم آقا مشورت بدید با هم دیگه، قانونی رو مصوب بکنید، اگر چیزی به ذهنم اومد اضافه میکنم، اگرم بعضی از چیزا رو اشکال داشتم دو سه تا از شما آقایون رو میگیرم تو جلسه خصوصی میگم آقا این بند اشکال داره، بازی بحث دیگری دوباره اونجا خصوصی میکنیم به یک نتیجه میرسیم. یعنی اصلا بنای ما بر این است که این مقررات آموزشی با مشاوره این بزرگواران چی بشه. پس مشاور سه شأن دارد، مشاوره بزرگواران حاضر در جلسه با ایشون در مسائل و نکات علمی، مشاوره خود ایشون در مسائل موضوع علمی با استاد بعد از کلاس که اگر مونده باشه، و مشاوره استاد با اینا در تنظیم قوانین مقررات آموزشی. و این یک شرطه در مسئله استاد مشاور، المؤمنون عند شروطهم، و اگر رعایت نشد این جنبه حرمت دارد. کسی بیاد در جلسه مشاوره نظر خودشو مطرح بکند و بگه بله من اینجوری میگم اینجوری میگم اینجوری، این اصلا خارج از اون قرار داده و این یک معهدی تأسیس شده، ما یک قراری گذاشتیم، المؤمنون عند شروطهم، و شرط ضمن عقد آقایون که اهل فضل به حمد الله میدونید، خب البته واجب هست، تخلف اونم چی است آقا؟ حرامه. بعد از یک بار دو بار تذکر وقتی که شخص اینو رعایت نکند، خب ای اصلا ملتزم به برنامه معهد چی آقا؟ نمیتونه باشه. من این رو هم عرض کردم و من افتخار میکنم به رشد شما، همین بزرگوار خب میتونه در خارج از معهد درس داشته باشه، خارج داشته باشه. همین آقایونی که الان در این اساتید هستن، بعضی از اینا اومدن از من تایید گرفتن، در خارج بیرون فضای آزاد درس خارج گذاشتن با نظارت شورای مدیریت، با اونا هم قبول کردن انجام میدن، توجه فرمودید. ما افتخار میکنیم، برای بنده افتخار هست، آرزوی ماست که در این معهد بزرگوارانی و صاحب نظر بشن، در خارج در فضای آزاد بیرون حوزه بتونن تدریس درس خارج بذارن. ما کمک بکنیم جایی که نیاز به تایید بنده شد، بنده تایید خواهم کرد. از اولم گفتم و عملم کردم به این که الان هستن در همین جلسه حاضر، توجه فرمودید. خب این قضایا و ما میخوام که اون چرا که برنامه آموزیش انجام بشد انشاءالله. خدایا ای خدای بزرگی که تعلم و سر و ما اخفا زمائر ما رو میدانید، و همین جلسه‌ای که الان نشستیم من با شما صحبت میکنم شما میشنوید، با تمام خصوصیات علاوه بر اون نیات و مقاصد ما که من چه قصدی دارم، در درون جانم چیست و شماها در درون جانتون چیست، همه اینها رو همه و همه رو خدای تعالی فردای قیامت به تمام خصوصیات اونجا ارائه می کند به ما. ای خدایی که عالم سر و خفیات هستی، ما بنده خودم مطمئنم، به خودم شک ندارم که هدفم از این معهد چه هدف ارتقای علمی، فراگیری علوم اهل بیت علیهم السلام، نشر علوم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و تربیت فقیه انتم افقه الناس و فقهای شیعه، بخوام ان شاء الله اگر خدا توفیق بدهد در این معهد تربیت بشد، و این آرزوی ماست و خواست ماست، و ما را در این راه همه ما را موفق بدار به حق محمد و آله الطاهرین.